بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد. در جلسه 89 از تاریخ حیات امیرالمومنین خدمتتون هستیم. من ابتدای کلاس چند نکته ای رو تبرکن در ادامه بحث هفته گذشته و هفته های قبل عرض میکنم و انشالله درس رو شروع میکنم. عرض کردم که گواهان اعمال در روز قیامت زیادن اگر خاطر مبارکتون باشه و گفتیم که اینا هفت گروه هن که بر اعمال انسان شهادت میدن و خب در مورد خدای متعال که ساحت خدای متعال مبرا از این هست، ولی در مورد پیغمبر اکرم، امام زمان، ملائکه، اعضا و جواره، فرشتگان، اینها خب این ادراک در واقع کامل رخ داده، چون اگه بخوان شهادت بدن بر اعمال باید عمل رو ادراک کرده باشن دیگه، و به قول اصطلاحی گواهی دادن فرع بر ادراکه، یعنی باید انحسن باشه نه انحدسن، باید بتونه درک کنه. خب برای این پنج دسته کاملا این رخ میده. در مورد ظرف زمان و مکان هم همینه و ظرافتش اینجاست که اون مکان و زمانی هم که در اون معصیت شده یا طاعتی انجام شده اینها هم عمل رو ادراک کردن و اینا جزو مطلعین بر اعمالن. و این نکته ریز رو خواستم اشاره بکنم که این ادراک، ادراک حسیه، چون ما ادراک از حدس رو نمیپذیریم. ببخشید، شهادت بر شهادتی که از حس باشه پذیرفته است، شهادت انحسن رو نپذیرفته. حالا بحثی که من امروز میخوام مطرح بکنم یک سواله، اونم اینه که وقتی همه اعمال بر خدای متعال آشکار هست و چیزی بر خدای متعال پوشیده نیست و خدای متعال حاضر و ناظر و شاهده، اطلاع دیگر موجودات بر اعمال بندگان چه فایده ای داره؟ یعنی این هفت دسته که برای اعمال بنده ها آگاهی پیدا میکنن، گواهی میدن، چه سود و فایده ای داره تا بخوان در روز قیامت شهادت بدن؟ چه احتیاجی به شهادت اینها هست؟ چون در قرآن کریم هست، در سوره مبارکه نساء آیه 33، ان الله کان علی کل شیء شهیدا، خدای متعال در روز قیامت بر هر چیزی گواه و شاهده. خب وقتی خدای متعال بر همه چیز خودش گواهه دیگه کافیه، چه نیازی داره به این که مثلا پیغمبر اکرم، امام زمان، فرشتگان، اعضا و جواره، زمان و مکان بخوان شهادت بدن، گواهی بدن بر اعمال بندگان؟ در واقع یک سواله، چرا در قرآن کریم که خودش فرموده ان الله کان علی کل شیء شهیدا، فرموده یوم نبعث فی کل امه شهیدا علیهم من انفسهم؟ روز قیامت اون روزیه که ما در هر امتی شاهدی رو بر اونها از خودشون برمیانگیزانیم یا برمیانگیزیم، و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، و تو رو هم، تو رو ای پیغمبر رو هم بر اون گواهان گواه میگیریم. حالا در تفسیر یوم نبعث فی کل امه شهیدا علیهم من انفسهم، چه بسا امام زمان علیه السلام باشه، حالا بحث تفسیری نمیخوایم بکنیم. حالا سوال اینه که چه احتیاجی به این گواهان وجود داره وقتی خود خدای متعال حاضر و ناظره؟ جواب بسیار مهمیه. اونم اینه که قرار دادن این همه گواه و شاهد بر اعمال برای اثرگذاری روی عبده نه روی رب، و خدا احتیاجی نداره، نفعی نمیبره که، نفعش به بنده میرسه و ما باید بتونیم اینو بر اساس روایات نشون بدیم که این چه نفعی به بندگان میرسونه در دنیا و در آخرت. این گواهان یا گواهان که هر دوش درست ظاهرن در دنیا و آخرت چطور برای عبد نافعن؟ وجود این تعداد غیر از خدای متعال شش دسته دیگه که بر اعمال انسان شهادت بدن. در دنیا اینه که همین که بنده بدونه غیر از مولا شش گواه ناظر هستند که اعمال او رو میبینن، شهادت میدن و از هر سمتی او رو احاطه کردن و هیچ زمان و مکانی نیست که شاهد بر اعمالش نباشه، لحظه ای رو بدون مراقبت طی نمی‌کنه. یعنی در ارتباط با طاعت کمال مراقبت رو برای انجام دستورات خدای متعال به کار می‌بره و در مورد معاصی هم با تمام توان سعی می‌کنه که از معاصی در واقع منتهی بشه و خودش رو رها بکنه از گناه. یعنی در واقع به یه عبارت دیگه، خدا احتیاج نه به کاتب داره، نه احتیاج به شاهد داره، نه احتیاج به شهادت داره، اما ما احتیاج داریم. یه روایتی هست، این سوال رو یک زندیقی از امام صادق علیه السلام میپرسه که من در واقع این روایت رو هم در احتجاج مرحوم تبرسی دیدم، یا تبرسی الاحتجاج علی اهل اللجاج، هم در بهار الانوار هست که ما علت الملائکه الموکلین، ما علت الملائکه الموکلین به عبادت به عباده یکتبون علیهم ولهم، ما علت الملائکه الموکلین به عباده یکتبون علیهم ولهم. علت این که فرشتگان موکل بر بندگان علیه و له اونها می نویسن چیه؟ میدونید دیگه، حالا تو پایان نامتون ان شاء الله سعی کنم روایت کنم. بر علیه غلطه، خود علیه یعنی بر اونها شهادت میدن، یعنی علیه اون دیگه، بر علیه نداریم و بر له نداریم، له و علیه. علت اینکه فرشته های موکل بر بنده ها میان می نویسن به نفع بنده یا به ضرر بنده چیه؟ هم معاصیشون رو، یعنی هم طاعتشون رو. علیه میشه معاصی، له میشه طاعت. والله عالم السر و ما هو اخفا، والله عالم السر و ما هو اخفا. حال اینکه خدای متعال این واو حالی است، خدای متعال نسبت به سر اونها و اون چیزی که خیلی مخفی است خدا داناست. چه دلیلی داره؟ این سوال مهمیه. جواب خیلی کوتاه و در عین حال کوبنده است. بعد حضرت این در واقع جواب کوتاه و موجز رو باز میکنن. قال استعبدهم بذلک، برای اینکه اونها رو به وادی عبودیت بکشونه بنده ها رو. این بام باعث سببیه دیگه، خدا با این کارش خواسته اونها رو به وادی عبودیت و بندگی بکشونه. و جعلهم شهودا علی خلقه، اینها رو شاهد بر خلق قرار داد. لیکون العباد و لملازمتهم ایاهم اشد علی طاعت الله مواظبتن، برای اینکه بنده ها به خاطر ملازمت همیشگی این شاهدان و گواهان، این شش دست غیر از خدای متعال، مواظبتشون بر طاعت الهی شدیدتر بشه. یعنی وقتی که بنده متوجه بشه که این گواهان و کاتبان ملازمن، مفارقت نمی کنن، همیشه در هر جا هر لحظه با منن، خب مواظبتشون بر طاعت شدیدتر میشه. و ان معصیتهی اشد انقباضن، نسبت به گناه خودداریشون شدیدتر میشه. وقتی بدونن که یه عده مراقب این هستن، اینها رو میبینن، احتمال این بیشتر میره که بنده دست و پای خودش رو جمع بکنه، حواسش باشه. و کم من عبد یهم به معصیت فذکر مکانها فرعوا و کفه، چه بسا بنده‌ای که در واقع آهنگ معصیت میکنه، یعنی قصد گناه میکنه، حضور این فرشته ها رو متذکر میشه، از گناه خودداری میکنه، یعنی یادش میفته که بالاخره موجوداتی همراه منن، او رو زیر نظر دارن. و حتی به این فکر میفته من اگر نفس هم بکشم اینا می نویسن. چون ما روایت داریم از امیرالمومنین که نفساتون هم نوشته میشه، شماره نفساتون هم هست، یعنی همه چی سر حساب و کتاب. حتی ما در یک روایتی داریم با عنوان النفخ فی الرماد، یعنی اگر به خاکستر فوت کنی نوشته میشه. میخوای یه جا آتیش روشن کنی، داری بالاخره یه خاکستری هست و یه آتیشی زیر این خاکستر، میخوای آتیش رو شعله ور کنی، شروع کنی فوت کردن، این هم برات ثبت میشه. من قبلا هم عرض کردم ترمای قبل، حالا شاید نمیدونم تو این کلاس گفتم یا نه، همه نوشته میشه، آخر سر اون چیزی که به سعادت و شقاوت شما بستگی داره اون معیار تسلیم گیری قرار میگیره، ولی همه ثبت میشه. شما ممکنه بگی که آقا خب نوشته میشه من با یه نفس میرم جهنم یا میرم بهشت. بله اگه نفس در راه طاعت خدا باشه، بله آدم ممکنه یه نفس ببره بهشت، یه نفس، یه دم و بازدم برای خدا. بعد مثلا ما داریم در مورد اهل بیت، حالا وقت نیست بگیم براتون، میآورم نمونه هایی که مثلا در مورد امیرالمومنین، در مورد امام حسین داریم در تاریخ، که مثلا حضرت در فلان موقف فتنفس از سعدا، حضرت یه آهی کشید. خب یه آه برای خدا بوده، ولی در حالت عادی ممکنه نفس آدمو سعادتمند یا شقاوتمند نکنه. بالاخره یه حیات ظاهری خدای متعال به ما داده، داریم ازش استفاده میکنیم در این دنیا. ثبت میشه، همش شماره میشه و به بنده، به روی بنده آورده میشه، ولی اون چیزی مبنای تصمیم گیری قرار خواهد گرفت که در سعادت و شقاوت تأثیر داره، نه هر چیزی. به هر حال وقتی که بنده حضور این شاهدان رو که حالا در این روایت فرشتگان رو سوال کرده ولی میشه تعمیم داد، بنده گواهان بر اعمال، وقتی حضور اینها رو متذکر میشه، یادش میفته که ندارن میبیننش، از گناه خودداری میکنه. بعد حضرت فرمود که فیقول ربی یرانی و حفظتی به ذالک تشهد، این بنده میگه پروردگار من داره منو میبینه و فرشتگان محافظ من هم به همین گواهی میدن، فرشتگان محافظ من به همین گواهی میدن. و ان الله برعفته و لطفه ایضا وکلهم بعباده یذبون عنهم مردت الشیاطین. یک وجه دیگه هم داره در دنیا، من در آخرت شو این جلسه نمیگم چون فرصت نمیشه طلبتون، یعنی حضور این گواهان بر اعمال در آخرت چه اثری داره، ان شاءالله باشه بر جلسه بعد. در دنیا یکیش این شد که بنده حواسش جمع میکنه در اعمال خودش، بالاخره در طاعت تشویق میشه، بالاخره در محضر پیغمبر، یعنی این که انسان خودش رو همیشه در محضر پیغمبر اکرم بدونه، در محضر امام زمان. و در مورد معاصی هم به شدت جنبه در واقع تربیتی و اصلاحی و حتی پیشگیری از گناه داره، یعنی میخواد گناه کنه بگه امام زمان داره منو میبینه، ممکنه منتهی بشه، یا میگه آقا از این دست این پا بعدا میخواد شهادت بده علیه من، من میخوام یه گناهی مرتکب بشم که جوارح در او تأثیر دارن. اما یه وجه دیگه هم داره که حضرت فرمود و ان الله برعفته و لطفه ایضا و کلمون به عباده یذبون عنهم مردت الشیاطین، خدا با مهربانی و احسانش اینها رو بر بندگان خودش گماشته تا شیاطین سرکش رو از او دور کنن. یعنی اینا یک جنبه کمکی هم دارن برای بنده که اون شیاطین سرکش رو از بنده به قول معروف دور کنن، که حالا روایات ناظر به این معنا زیاده. اثری که این گواهان برای انسان دارن در خلاصه به یک معنای منظم میکنه اعمال بنده رو. من مثلا یه روایت دیگه عرض بکنم، مر امیر المؤمنین علیه السلام به رجل، که موضوع درس ما که تاریخ حیات امیرالمؤمنین ارتباط داره چون جنبه سیره‌ای در روایت، مر امیر المؤمنین علیه السلام به رجل و هو یتکلم به فضول الکلام، حضرت به یه مردی عبور کردن که خیلی چرت و پرت میگفت، حرفای بیهوده میگفت، سخن بیفایده میگفت. فقال یا هذا انک تملی ان کاتبیک کتابا الی ربک، حواست باشه تو در حال املا گفتنی، تو داری دیکته میگی، فرشتگان مراقب تو دارن می نویسن و این نامه ایست برای پروردگار تو. خیلی تعبیر زیبایی، یعنی تو داری به اینا املا میگی، اینا می نویسن، این نامه تمام که شد میره محضر خدای متعال. املا اینه دیگه، یه کسی یه چیزی میگه، دیگران گفته های او رو در واقع می نویسن. حضرت میفهمد که یا هازا، ببین تعبیر اینه یا هازا، یعنی میدونی هایی، میدونی چیکار میکنی، توجهی؟ این نوشتن نوشتن معمولی نیست، تو داری نامه‌ای به سوی رب خودت میفرستی، این نامه تو به طرف پروردگارت میره. فتکلم به ما یعنیک، پس یه حرفی بزن که برات فایده داشته باشه، سود داشته باشه. بیهوده گویی رو رها کن، مزخرف گفتن رو رها کن، چرت و پرت گفتن رها کن. خب اینا برای تذکر دیگه، مراقب باشی، چون کارهایی که میکنی، حرفایی که میزنی به حساب میاد. و بحثم رو تمام بکنم در این بخش با یک روایت دیگه که امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین نقل کردن که لا تقطعوا نهارکم به کذا و کذا و فعلنا کذا و کذا، روزتون رو اینجوری ختم نکنین که چی شد، اینجوری شد، رفتیم فلان جا فلان کار کردیم، چی کار کردم، چی کار نکردم. این غیر محاسبه اعمالا، محاسبه اعمالی که بشی به خود حساب کتاب کنی من چه کارایی کردم، کدومش برای خدا بود، کدوم برای خدا نبود. نه این که مثلا هی دیدید دیگه، شما با مردم خودتون دیدید که خیلی موقع خود ماها مبتلاییم، مثلا یه جایی میشینه مثلا توی جمع این خانوادگی فقط دارن آره اینجوری شد، اینجوری شد، اون اینجوری کرد، اینجوری معامله کرد، یه روزتون اینجوری به قول معروف ختم نکنید که چی شد و چی شد، به کذا و کذا و فعلنا کذا و کذا، چیکار کردم چیکار کردم. فإن معکم حفظتا یحسون علیکم و علینا، با شما نگهبان هایی هستند که همه چیز رو علیه شما و ما ثبت و ضبط کنن. یعنی حضرت میگه که ما اهل بیت هم همه اعمالمون ثبت و ضبط میشه، علیکم و علینا. نه اینجوری نبود که باد هوا باشه مثلا یه چیزی یه صوتی تولید کردی رفت رو هوا، نه، از شش جهت غیر خدای متعال که احاطه داره به این شش جهت، شما از شش جهت من و شما کاملا زیر نظر این ثبت میشه، ضبط میشه، گواهی داده میشه، تمام نمیشه. یه به قول معروف خاطره ای رو مرحوم آقا مشتبه تهرانی رحمت الله علیه نقل میکردن، گفتن یکی از بزرگانی بود که انسان وارسته ای بود و در حد خودش از اخیار بود، یعنی آدم حسابی بود، ولی یه مقدار شوخی های حساب نشده داشت. دیدیم مثلا ممکنه یکی عالم بزرگی باشه، مثلا من نمونه های زیادی تو ذهنم، مثلا شوخی های مثلا خاصی داشته باشه، حالا شوخی مثلا خوب یا مثلا یه ذره شوخی به قول معروف مثبت 18 مثلا، نمیدونم، بالاخره هستن دیگه. ایشون وقتی از دنیا رفته بود خوابش رو دیده بودن، گفته بودن که چه خبر و مثلا وضع چجوری، اینو گفته بود که اینجا همه شوخی ها رو جدی گرفتن، اینجا همه شوخی ها رو جدی گرفتن. این که دازه مال حرف و سخنه، چه برسه به اعمال، این مال حرف زدنه فقط، حساب یعنی این تعبیر رو کردن بزرگان، که مثلا یکی از بزرگان رو بعد از فوتش در خواب دیدم که چه خواب گفته بود که مو رو از ماس میکشه. خدا رحم کنه به همه ما. به هر حال عرض من این بود که قرار دادن این گواهان بر اعمال جنبه سازندگی داره رو انسان، و انسان خودش رو جمع و جور میکنه، و ما هم امثال بنده، ما در اون حدی نیستیم که مثلا بگیم چون خدای متعال اطلاع داره بر اعمال ما کافی باشه. نه، این مرتبه من بر اولیاء خداست، اون مرتبه از ایمان که بگه آقا همین که خدای متعال میدونه، خودم در محضر خدا میدونم و اطلاع خداوند بر اعمال برای ما کافی باشه. نه، ما به گواهان دیگری هم، گواهان دیگری هم نیاز داریم، که حالا این جمله معروف امام که عالم محضر خداست، یعنی بنده به جای برسه تمام عالم رو در محضر خدا میده، در محضر خدا معصیت نکنه، هم دقیقاً همون، یعنی خدای متعال شاهد و ناظر بر اعمال شماست. حالا ان شاءالله جلسه بعد من در مورد آخرت هم نکاتی رو عرض می‌کنم. یه صلواتی خط خب ما هفته گذشته بحثی رو شروع کردیم که مرتبط با رشته شما بود، در مورد مصدر ها حاکمیت و تسلط. عرض کردیم قرآن کریم مصدر حاکمیت و تسلط رو از جانب خدای متعال میدونه، نه از جانب شورا، نه از جانب بیعت اهل حل و عقد، نه از جانب مثلا فرض بفرمایید وصیت سابق للاحق، قبلی بگه بعد از من فلانی، نه ارث و وراثت مثلا بگه بچه‌ام حاکم بشه. یعنی با این حرف ما میخوایم در واقع زیرا به بیعت با ابوبکر، بیعت با عمر، بیعت با عثمان، بیعت با معاویه رو بزن و این مشخص بشه که مردم امیرالمومنین رو به خلافت منصوب نکردن. خلافت با یه تأخیر جدی، خلافتی که خدای متعال حکومتی که برای او قرار داده بود و امامت امت، با تأخیر به امیرالمومنین رسید. میخوام بگم که مشروعیت حکومت امیرالمومنین از جانب خدای متعاله، بله قوامش و شکلگیریش در دنیا ابزاری نیاز داره که مردم هم. از جانب خدای متعال هست، ولی تا مردم اقلخان که براشون به قول معروف این توفیق جریان پیدا نمی کنه. حالا من میخوام این بحث رو ادامه بدم که عرض میکنم کاملا با رشته شما مرتبطه. من اول دو تا آیه رو میخونم از سوره مبارکه بقره، بعد نکاتی رو عرض میکنم. آیه 246 سوره بقره اینه. خوب فقط به عبارات دقت کنید، من چون باش میخوام چند نکته رو عرض بکنم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا تو ندیدی به دیده دل، ندیدی به حال اون گروه از سران و اشراف بنی اسرائیل، الی الملأ من بنی اسرائیل، نه مردم عادیشون، ملأشون، ملأ قوم، بزرگانشون، اشرافشون، سرانشون، من بعد موسی، که بعد از رحلت جناب موسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام، اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. این جمله خیلی کلیدیه. به پیامبر خودشون که ظاهرا شموئیل بوده طبق تفاسیر، یا شموئیل، گفتن که برای ما فرمان روایی رو مبعوث کن، تو پیامبر، تو برای ما، گفتم پیامبری مبعوث کن، اشتباه گفتم، فرمان روایی رو برای ما مبعوث کن. چرا؟ تا نقاتل فی سبیل الله، ما در راه خدا بجنگیم، پیکار کنیم برای خدا. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، احتمال نمیدید که اگر پیکار جنگ بر شما نوشته بشه و مقرر بشه شما نجنگید؟ ببین پیامبر مردمش رو میشناسه، یه احتمال نمیدید شما پیکار نکنید. شما که میگید برای ما یه نفر یه فرمان روایی رو انتخاب کن که ما در راه خدا بجنگیم. قالو و مالنا الا نقاتل فی سبیل الله، برای چی نجنگیم؟ میخوام چرا در راه خدا نجنگیم؟ وقد اخرجنا من دیارنا واو واو حالی است، در حالی که ما از بین خانه هامون و ابنائنا، ما از بین خانه و فرزندانمون بیرون شدیم، اخراجمون کردن، آواره شدیم. فلم ما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، وقتی جنگ بر اونها مقرر شد جز تعداد کمی از اونها همگی پشت کردن، تولوا، نجنگیدن. و الله علیمون به ظالمین، خدا به ستمکاران داناست. این نشون میده به قرینه زیلهایی که اینها با این کار ظلم کردن. آیه 247، ببینید اول میان به پیامبر میگن که از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، بیا برای ما فرمان روایی رو مبعوث کن، فرمان روایی رو انتخاب کن. پیامبر چی جواب میده؟ وقال لهم نبیهم، پیامبرشون به اونها فرمود که ان الله قد بعث لكم تالوت ملک، خداوند تالوت رو برای شما به عنوان فرمان روا برانگیخت. مردم اومدن گفتن تو که پیامبری برای ما یکی انتخاب کن، پیامبر نگفت من انتخاب میکنم، پیامبر اومد آن چیزی که از جانب خدای متعال گذشته بود، امری که از جانب خدای متعال رفته بود، آنچه خدای متعال مقرر کرده بود را به مردم ابلاغ کرد. و اونا اومدن گفتن که ابعث لنا ملکا، جواب داد که ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، یعنی مصدر سلطه الهیه، مصدر سلطه از جانب خدای متعاله. خدا طالوت رو برای شما به عنوان فرمانروا برانگیخت. شروع کردن اینجا خلاصه از همون بنی اسرائیل بازیاشون در آوردن. قالوا ان یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، چجوری میشه که طالوت بر ما فرمان روا بشه؟ ما به فرمان روایی خیلی سزاورتریم. ولم یعت سعتم من المال، با اون ذهن ما دیگرا دارن معیار در واقع میتراشن برای فرمان روا، میگن پولدار نیست، وسعت مالی نداره. این تصور اینه که خب فرمان روا پولدار باشه، این پولدار نیست. ولم یؤت ساعتا من المال، قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو برای شما انتخاب کرده، برگزیده. و زاده او بسطتا فی العلم والجسم، خیلی روایت دید. آیه مهمیه، خیلی آیه مهمیه که من، یعنی اینایی که دنبال برای متدینین حداقل، حتی موضوع ورزش رو میشه از این آیه استفاده کرد. میخندیم، ولی موضوع ورزش و قوه بدنی رو میشه از این استفاده کرد. زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، او هم در دانش خدای متعال او رو فزونی بخشیده، هم در جسم، هم در نیروی بدنی. آدم قویه، محکمیه. این نشون میده که نمیشه مثلا میگه آقا طرف فقط پهلوونه، خب چیزی بلده، چیزی بارش هست؟ نه، طرف فقط عالمه، اصلا و ابدا با ورزش کاری نداره. که من الان به عنوان برادر کوچیک شما عرض میکنم، نه به عنوان خدا نکرده منم نیست، ولی به عنوان تجربه میگم، من آدم سرشلوغی نیستم، خیلی سرشلوغم. یعنی گرفتاری من از صبح که بلند میشم تا شب فقط خدا میدونه چند تا کار، چند تا موضوع، شاید 25 تا موضوع رو همزمان مثلا مجبورم ببرم جلو. ولی روزانه ورزشم تکرار میشه. میگم شما، میگم ما به تجربه دارم، یعنی اگر مثلا تا به قول معروف آخر شب هر شرایطی شده 45 دقیقه ورزش بکنم، حداقل کم البته، من باید خیلی خوب ورزش حرفه‌ای یادم بکنم، حالا ما نمیرسیم. ولی ممکنه مثلا من این جلسه‌ای دارم، کسی میگه که من خب نمیرسم وقت بدم، خیلی از من وقت میخوان، یعنی اثرم علکی شروع و وقتم بیبرکت. میگم ببین من دارم راه میرم فلان جا، اگه میخواد ببین راه بریم. تو راه رفتن به صورت مشا در واقع صحبتامونو بکنیم. اینو جدی بگیرید. حالا من به شما به عنوان بالاخره کوچیکتر عرض میکنم که الان مثلا دیگه نزدیک 40 سالم داره میشه، 38 سالم دیگه آخر 38 سالگیمه، ای کاش اندازه شما بودم یه ذره، خیلی اون موقع تو واقع ورزش اینا نبودم، الان ضرر کردم، واقعا ضرر کردم، اینو بعدا متوجه میشی. از اون طرف برای علمم همینجور، یعنی شما اینو بهتون قول میدم، این حرف رو یه جا بنویسین، یه جایی بهش مراجعه میکنین، بعدا هر چی از لحاظ علمی بخواد به شما منتقل بشه شما یاد بگیرین تو همین چند سال اوله. یعنی شما دو سه سال اول دانشگاهتون الان سال دومین دیگه، با سال هفتمتون اصلا قابل مقایسه نیست، الانتون با دوره دکتریتون هم قابل مقایسه نیست. الان موقع بستن باره، اگه دیر نشده باشه تازه الانه که یه فشار جدی بیارید که بالاخره تحمل کنید، درسای مختلف، بحثای مختلف، مطالعه، تحقیق، پژوهش، فیش برداری، بعدش هر چی بالاتر سخت میشه، واقعا سخت میشه. خب به هر حال حضرت جناب شموئیل به اینا فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدا انتخابش کرده،
و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، او رو در دانش و نیروی بدنی فزونی بخشیده. یعنی در واقع او در زمینه دانش و در زمینه قدرت بدنی موهوبه، غیر از اینکه خودش تلاش کرده، خدای متعالم او رو در این دو مورد تقویت کرده. والله یؤتی ملکه من یشاء، من دارم بحث سقیفه میکنم و حواسم از کجا. والله یؤتی ملکه من یشاء، خدا ملک و شاهی خودش رو نمیگه والله یؤتی الملک، چون ممکنه یا این همه ملک در دنیا هست، ملک فلان و ملک علان به قول عربا، اینا خدا بهشون داده، نه اینا پادشاهی یا با زوره یا با ستمه یا با انتخاب نادرست مردمه، که خیلی جاش نقش مردم هم درش نیست. نه، خدا پادشاهی خودش، فرمان روایی از جانب خودش رو به هر کسی که بخواد میده. یعنی مصدر اونی که مصدر الهی داره، اونی که در حوزه نبوت، در حوزه وصایت. والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم، خدا از نظر وجودی، از نظر توان، از نظر رحمت دارای وسعت و داناست. خب حالا شما این دوتا آیه رو ملاحظه فرمودید، من میخوام چند تا نکته عرض بکنم. علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب از صحیح من سیرت الامام علی، ایشون وقتی این آیات رو آورده چند تا نکته خیلی دقیق راجع به آیات فرموده که باز عرض بکنم. بحث من اینه که قرآن مصدر حاکمیت و تسلط رو از جانب خدا میدونه، نه اینکه یه عده بیان توی سقیفه جمع بشن ابوبکر رو انتخاب بکنن، نه اینکه ابوبکر بیاد برای خودش عمر رو انتخاب کنه، نه اینکه عمر بیاد شورای 6 نفره تشکیل بده و اینا از دل اون شورای 6 نفره عثمان در بیاد، نه اینکه معاویه بیاد خلافت رو برای کابین خلافت رو برای خلاصه فرزندش آراسته بکنه یا عروس خلافت رو به کابین پسرش ببره، نه چنین چیزی نیست. حالا من برخی مواردی که خیلی مرتبط نیست رو مطرح نمی کنم. ایشون می فرماید که بنی اسرائیل تو این آیه نیومدن ملک برای خودشون نصب بکنن، من خلال شورا یعقدون حال اهل الحل والعقد، نیومدن گفتن آقا اهل حل و عقد جمع شدن، بزرگان جمع شدن، اونایی که تشخیص میدن جمع شدن، یه نفر برای انتخاب کردن، او اجرا انتخابات عامه، نیومدن انتخابات برگزار کنن، انتخابات برگزار نکردن برای در واقع نسب فرمان روایی از جانب خدا، بل التجوا الى نبی لهم، بلکه اومدن به پیامبر خودشون التجا کردن و از او خواستن که او برای اونها فرمان روایی رو انتخاب بکنه. و اینها برای خودشون چنین شایستگی رو نمیدیدن که بیان نسب فرمان روا بکنن از جانب خدای متعال. لأنهم يرون أن الله حق لهم في أن ينصبوا حاكما على أنفسهم فضلا عن غيرهم، اینا برای خودشون چنین حقی رو قائل نبودند که بیاین فرمان روایی رو برای خودشون انتخاب بکنن، چه برسه برای دیگران. چجوری شما برای یه امت تسلیم گرفتین؟ اینا برای خودشون میخواستن فرمان روایی انتخاب کنن، گفتن خب پیغمبرمون باید منصوب بکنه. لأن ذلك من صلاحيات الانبياء، اين صلاحيات انبياء الذين يتصرفون على اساس الامر الالهي، که او هم بر اساس امر الهی در این موضوع تصرف میکنه و عمل میکنه. نکته بعدی، پیغمبر اینا نیومد بفرماید که ببخشید من نمیتونم این کارو بکنم، لم يعتذر لهم عن هذه المهمه لانها ليست من مهمات، نیومد بگه آقا به من ارتباطی نداره، به من چه، سر من شلوغه، من اندازه کافی گرفتاری دارم، و به اینا بگه که برید به اهل حل و عقد مراجعه کنید یا به دیگران مراجعه کنید، مثلا خودتون برید یک فکری بکنید، کل علما او الاغنیا او رؤساء القبائل، مثلا پیغمبرشون مثلا بگه که برید سر علماتون ببینید کی بلده، یا مثلا کی وضعش خوبه، یا مثلا کی رئیس قبیله است، یا او المسنین، یا مثلا کیا سنشون بالاست. بل تقبل النبی منهم ذلک، بلکه اینو قبول کرد و بادر الى تلبیت طلبهم، اومد انجام داد،
چون وظیفش بود. الان جامعه نیاز به این موضوع داره، مردم هم میگن آقا ما اینا میخوایم بجنگیم، یه نفر رو برای ما به عنوان فرمانده انتخاب کن، از جانب خدا یه نفر رو بهشون معرفی میکنه. عرض کنم خدمت شما که بعد میفهمن ثم قال لهم نبیهم انه لا یحق لهم حتی مجرد الاعتراض علی ذلک، بعدم حق ندارن اعتراض کنن که چرا پولدار نیست و چرا اینجوری نیست و لأن صلاحیت جعل الملک و اختیارهی لا تعود لهم بل هی منحصرتون بالله تعالی. صلاحیت قرار دادن فرمان روایی ربطی به مردم نداره که، خدا تشخیص میده، شما تشخیصتون فایده نداره که، منحصر است به خدا. مع تعلیل من شأنه ان یقطع کل جدل فی هذا الموضوع. پیغمبر اومد اینجا قطع کرد، حرف گفت صحبت نکنید اصلا، که در آیه هم شما دیدید ان الله اصطفى علیکم، بحث تمام، خدا انتخاب کرده. و زاده او بسطتا فی العلم و الجسم. آقا سلام علیکم. آقا زحمت کشیدین چرا؟ آقای ابوطالبی خیلی ممنون، تشکر. آقا خجالت دادید ما رو، ببخشید من میومدم پایین، دست شما نکنم، خیلی محبت کردید، ببخشید زحمت کشیدید، ببخشید، دستتون نرم، محبت دارید، خیلی ممنون، متشکرم. پیغمبر اکرم در این در واقع آیه که به اون نازل شده یک نمونه عملی رو داره برای مردم از آیات الهی بیان میکنه، برای امت خودش. این آیه در قرآنه، برای امت پیغمبر آمده از جانب پیغمبر اکرم. و این پیامبر بنی اسرائیل بعد از جناب موسی علیه السلام آمده تحدید تلک المواصفات کرده و ان الله تعالی هو صاحب الملک، اومده بحث رو قطع کرده که خدا متعال صاحب ملک. الذی یختار ان یمنحه لمن یشاء من عباده، خدا به هر کسی بخواد اینو میده. تشخیص الهی، اگر تو نتونستی بفهمی دلیل نمیشه که اشتباه باشه، خدای متعال تشخیص داده. اما البشر فلیس لهم ذلک، ربطی به انسان نداره این. فلا یحق لهم اعطاء ما لیس لهم لأی کان من البشر، چیزی که حقش نیست و نمیتونه به دیگران بده. این در واقع یک نمونه از آیات خدای متعال در سوره مبارکه بقره. آیه بعدی در سوره مبارکه طهاست، آیات بعدی آیات 29 تا 33 که خدای متعال از زبان حضرت موسی علیه السلام میفرماید که وجعل لی وزیرا من اهلی. ببینید موسی وزیر میخواد، یک پشتیبان، یک همراه، یک یار میخواد در این راه. عرض میکنه به خدای متعال که خدایا تو یک وزیری برای من قرار بده که از خاندان من باشه، به من نزدیک باشه، هم فکر باشه. بعد پیشنهاد میده ولی نمیگه که خدایا من هارون رو نصب کردم، نعوذ بالله مثلا در جریان باش، نه، میگه وجعل لی وزیرا من اهلی، تو برای من قرار بده هارون اخی. هارون گزینه خوبیه، پیشنهاد من پیامبر اینه که هارون گزینه خوبیه. اشتد بهی ازری، پشتم رو به او محکم کن. و اشرکه فی امری، او رو در کار ابلاغ رسالتم از جانب تو شریک کن. یعنی این آیه مقام وزارت رو هم از جانب خدا میکنه، یعنی نه تنها مقام نبوت، نه تنها وصایت، آقا من یه نفر رو میخوام کار رو جلو ببره، کمکم بکنه. شما هیچ وصی پیامبر، هیچ خلیفه و جانشین پیامبر رو پیدا نمیکنه که مردم او رو نصب کرده باشه. و کاری که در مورد ابوبکر و عمر و عثمان انجام شد بطلان وصیت رسول خدا بود، خلاف صریح آیات قرآن کریم بود. مثلا اینا شایستگی چنین چیزی رو نداشتن که بیان خودشون خلیفه نصب میکنن. پیامبره که جانشین رو منصوب میکنه، اون هم از طرف خدا. ببینید
موسی وقتی در آیه 142 سوره اعراف، موسی علیه السلام وقتی به میقات میرفت و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی، پیشنهاد به خدا داد، از خدای متعال تقاضا کرد و عرض کرد واجعل لی تو برای من قرار بده، خدای متعال او رو انتخاب کرد، موسی علیه السلام به هارون ابلاغ کرد و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، یا قال موسی لاخیه هارون نخلفنی فی قومی، به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قوم باش و اصلح، اصلاحگری کن، ولا تتبع سبیل المفسدین. پیامبر هم در روز عید غدیر علیه السلام رو نصب کرد از جانب خدا، نصب تموم شده بود و از مردم بیعت گرفت و تأکید کرد بر خلافت او بعد از خودش و جریان نصب امیرالمومنین به خلافت و امامت و وصایت که من قبلا بحث کردم یک بار که اتفاق نیفتاد، بارها در حیات پیغمبر اکرم در مواقف مختلف در حضور عامه مردم یا در حضور افراد معدود این به گوش مردم رسانده شد، ابلاغ شد، اخذ بیعت هم که گرفته شد، اخذ شد در روز عید غدیر و اینا اومدن خودشون بیعت کردن. پیغمبر غیر از این که در مورد امیرالمؤمنین این کارو کرد، مردم رو بر این سیر عادت هم داد، هر سفری که میرفت چیکار میکرد؟ جانشین انتخاب میکرد. پیغمبر جانشین انتخاب میکرد در مدینه، در عرض کنم خدمت شما که جنگ هایی که میرفت بالاخره اوضاع مدینه رو یک پیغمبر منصوب میکرد. هیچ جا شما نداره که پیغمبر از مردم مشورت خواسته باشه. به نظر شما من الان دارم میرم مثلا به فلان غزوه کیو منصوب کنم؟ مثلا میرم غزوه تبوک. پیغمبر مشورت نمیخواست. در سرایا، در اون جنگ هایی که سرایا چه جنگ هایی است؟ خود پیغمبر حضور نداشتن. پیغمبر فرمانده تعیین میکرد. اگر این فرمانده شهید شد بعدی، اگر او شهید شد بعدی. یعنی برای خود فرمانده هم جانشین تعیین میکرد که اگر بر او اتفاقی افتاد او فرمانده بشه. در این مورد از کسی مشورت نمیخواست. اگر در مقابل این آیات صریح قرآن کریم مخالفان مذهب میتوانند دستاویزی ارائه بدن، بسم الله، چیه دستاویزشون که بتونن؟ البته به شما میگم تا دلتون بخواد مشهون کتب مدرسه خلفا از توجیهات در مورد علت خلافت ابوبکر و عمر، ولی این صریح آیات قرآن کریم. یه بحث مختصری رو عرض کنم و حالا چون میخوام هفته قبلم فرصت نشد زیاد درس بدم، شاید دو تا بحث رو مطرح کنم بعد خدمت دوستمون باشیم برای ارائه. در مورد تعامل ابوبکر با هاشمی ها و اموی ها یه مطلبی رو دقت داشته باشید. شاید به ذهن بیاد که مثلا عثمان بود که بنی امیه رو بر رقاب مردم سوار کرد، یا مثلا معاویه دیگه اوج رسوند. نه، اینجوری نیست. و با این که به این مطلب خیلی نمیپردازن ولی خیلی مهمه که ابوبکر در دوران خلافت از کسی از هاشمیین استفاده نکرد، از بنی هاشم استفاده نکرد و به اونها در حکومتش جایگاه نداد، اما بسیاری از مناصب مهم حکومتی رو به اموی ها سپرد. من بازم پیشنهاد میکنم به شما که در کلاس حضور دارید و عزیزانی که بحث رو میشنون، کتاب صحیفه علامه عسکری رو بخونید که دقیقاً ایشون در اون کتاب نشون داده که چطور قرار بود از اول حکومت تحویل بنی امیه بشه. یعنی قرار بود از میان بنی هاشم بیاد بیرون و بره در فاز بنی امیه تا برسه به دست معاویه. و پسر ابو سفیان، یعنی یزید ابن ابو سفیان، برادر معاویه رو، ببین معاویه هم اسم برادرش یزیده هم اسم پسرش، یزید ابن ابو سفیان رو ابوبکر والی کرد و این در تاریخ هست. این اولین رشوه‌ای بود که ابوبکری که خودش جزء بنی هاشم و بنی امیه نبود به اموی ها داد. این اولین رشوه‌ای بود که به بنی امیه و ابو سفیان داد. عمر هم بعد از او بعد از بر همین منهاج بود و حتی عمر به این موضوع تصریح کرد. کجا؟ زمانی که ابن عباس که از هاشمیین بود، روابط بدی هم نداشت با خلفا، رفت آمد داشت، اهل حدیث بود، اهل تفسیر بود، سوال میکرد، روایت نقل میکرد، اون هم قبولش داشتن. وقتی والی حمص شد، البته حمص هم میگن ولی حمص شد درسته، در سوریه، در شامات در واقع، نظر عمر این بود که اگر من مردم و هاشمی ها بر برخی از سرزمین های اسلامی امیر شدن، بدونید اینجا مسیر خلافت از اون چیزی که من میپسندم منحرف شده. یعنی نباید کار دست هاشمی ها بیفته. برای همینه که عمر شورا رو که ما میرسیم انشاءالله زنده باشیم، نمیدونم چند سال بعد، ما چون داریم عجله نداریم، بعد از دوران ابوبکر و بعد از دوران عمر، شورای خلافت شش نفره رو جوری ترتیب داد که اصلا از اون شورا خروجی غیر عثمان نبود. که من روایتی در این زمینه انتخاب کردم، اگه امروز انشالله وقت بشه عرض میکنم، اگر نشد هفته بعد، که یه نفر هست کدش هم این باشه تو ذهنتون، که یه نفر هست میگه من کنار در شورا نشسته بودم، نگهبانی میدادم، سر و صداهای داخل رو نقل کرده، که یه سر و صداهایی میومد، یه جملاتی از امیرالمومنین نقل کرده که علی داشت چی میگفت اصلا و امیرالمومنین تصریح میکنه که آقا خروجی این شورا عثمانه، یعنی شماها ما رو بر هم دور هم جمع کردید برای چه؟ برای چه بستن دهن مردم؟ خروجی این شورا عثمانه. و عثمان از کجاست؟ عثمان از بنی امیه است. و بحث آخر در این جلسه که بعد دیگه در خدمت ارائه باشیم، اگر وقت بود که من بعدش دوباره مطالب مفصلی برای امروز آماده کردم که عرض می‌کنم، یه روایتی رو در منابع اهل سنت نقل کردن که شما از این جور روایت‌های عجیب و غریب در تاریخ کم نمی‌بینید. روایت چیه؟ که علی علیه السلام آمد و ولما تممت البیعه لابی بکر اقام ثلاثه ایام یغیل الناس. بیعت که تموم شد، ابوبکر به مدت 3 روز اغاله کرد با مردم و استغاله کرد. این یعنی چی؟ اغاله چیه در فقه؟ یه جنسی رو من به شما میفروشم، خب شما میای میگی که آقا اینو پس بگیر از من، من پشیمون شدم، این از مستحبات معامله است، منو میگم باشه پس بگیر، اشکال نداره. و اینجا به چه معناست؟ یعنی آقا ابوبکر بیعت، یعنی برای اینکه نشون بدن که ابوبکر یه آدم خیلی منصفی بود و خودش هم میلی نداشت، بعد از بیعت 3 روز به مردم گفت آقا بیاین بیعتتون رو پس بگیرید، هم من اقاله میکنم، هم من پس میدم، هم شما بیاید پس بگیرید. یعنی طلب کرد که مردم بیعتشون رو پس بگیرن. و یقول قد اقلتکم فی بیعتی، من بیعتم از شما برداشتم. هل من کاره، کسی هست که با اکراه بیعت کرده باشه؟ هل من مبغض، کسی هست از این قصه ناراحت باشه؟ حالا ببینید چطور تابلو این روایت به قول معروف جعل شده. فیقوم علی فی اول الناس، علی علیه السلام به عنوان اولین مردم، اولین نفر بلند شد و فرمود والله لا نغیلک ولا نستغیلک ابدا، ما نه بیعتمون رو از تو پس میگیریم نه اجازه میدیم تو پس بدی اصلا و ابدا. قد قدمک النبی لتوحید دیننا، پیغمبر تو رو برای وحدت دین ما جلو انداخته. که اشاره داره به چی؟ موضوع صلات ابوبکر، نماز ابوبکر. گفتن پیغمبر وقتی مریض بود ابوبکر رفت جای پیغمبر نماز خوند، که من ترمای قبل بحث کردم، نمیخوام امروز فقط اشاره میکنم، تو رو پیغمبر جلو انداخته به عنوان امام جماعت ما. من ذل الذی یؤخرک لتوجیه دنیانا، کی میتونه تو رو عقب بندازه، تو رو مؤخر کنه برای کار دنیا؟ تو در کار دین ما جلویی، بعد در کار دنیا ما بیایم به تو بگیم تو جلو نباش؟ این روایت در منابع اهل سنت آمده، در الامامه و
از سیاست جلد 1 صفحه 15 و 16 علم و سیاست مال ابن قتیبه بفرمایید، چون ایشون زحمت کشیده. یه خاطری در این زمینه دارم در سردم میشه وقت نیست. خب الامام و سیاست مال ابن قتیبه دینوریه، دینوری هم نیست، دینوری هم نیست، چون دینور مال دینوره. ما دو تا دینوری داریم، احمد ابن داوود دینوری صاحب اخبار و توال و المعجم الکبیر و ابن قتیبه دینوری، یا مثلا الجامع احکام القرآن قرطبی جلد 1 صفحه 272 در کنز الامال و عثمانیه جاهز و اینام اومده این روایت. خب حالا ما میخواییم این روایت رو نقد بکنیم. اولا این روایت رو عرض کردیم، حالا این روایت رو باید نقد متنی کنیم، یعنی نادرستی روایت رو نشان بدهیم بر اساس معیارهای نقد متنی. اولا بر اساس تاریخ، بر اساس نقد تاریخی، خود اهل سنت روایت کردن در صحاحشون که ان علی علیه السلام لم یبای ابابک الا بعد 6 اشهر، امیر المؤمنین با ابوبک بیعت نکرد مگر بعد از 6 ماه، ای بعد استشهاد فاطمه زهرا علیه السلام، یعنی بعد از فاطمه زهرا، تا فاطمه زهرا زنده بود امیر المؤمنین با ابوبک بیعت نکرد، که من بعدا انشاءالله خواهم رسید علت بیعت رو، چرا بیعت کرد و انگیزه های بیعت امیر المومنین رو اگه برسیم همین امروز عرض خواهم کرد. مثلا یکیش بیاور بودن، یکیش ترس از تفرقه، یکیش بیم از ارتداد مردم، که همین بالاخره بیعت کرد و به اصحابش هم فرمود بیعت کنید. اما تا فاطمه زهرا زنده بود به عنوان خط قرمز جامعه، به عنوان پشتیبان بسیار بسیار با جایگاه بلند، امیرالمومنین بیعت نکرد. این جمله صحیح بخاری رو من همیشه نقل کرد، 1000 بار تا نقل کردم، خیلی جمله حیاتی از نظر من. صحیح بخاری که صحیح ترین کتاب اهل سنت، میگه و کان لعلی من الناس وجه حیات فاطمه، تا زهرا زنده بود علی بین مردم اندک آبرویی داشت، چون امیرالمومنین شخصیت محبوبی در جامعه نبود، امیرالمومنین دنبال محبوبیت نبود، امیرالمومنین دنبال کار خدا بود و خیلی هم دشمن داشت. گفتم جلسات قبل بودم بگید بزرگان گفتن که فلانی خیلی آدم خوبیه، اصلا همه دوستش دارن، گفت حتما یه جای کارش میلنگه، مگه میشه کسی همه دوستش داشته باشن؟ اگه بی کسی مثلا بد یه نفر رو نگن یا دشمن نداشته باشه، حتما باید به خودش شک کنه و به رفتارش، این رفتار احتمالا یک رفتار نفاق‌آلوده. و کان علی من الناس وجه حیات فاطمه، تا زهرا زنده بود علیه السلام امیر المؤمنین بین مردم آبرویی داشت، فلان ما توفیت استنکر علیون وجوه الناس، وقتی امیر فاطمه زهرا از دست رفت و به شهادت رسید، نه علی مردم رو میخواست نه مردم علی رو میخواست، با استفعال دیگه دو طرف است. خب این روایت رو که امیرالمومنین به ابوبکر فرموده باشه که باشه ما اصلا و ابدا تو هر کاری می‌خوای بکنی بکن، اجازه نمیدیم از خلافت بری کنار، ما اقاله نمی‌کنیم با تو، ما میگیم خود اهل سنت روایت کردن که فاطمه زهرا تا زنده بود امیرالمومنین بیعت نکرد، چجوری میشه امیرالمومنین به ابوبکر بگه 3 روز بعد از بیعت، یا اینکه به مدت 3 روز پس از بیعت، هر دو تا احتمال هست. دو، ما چجوری اینو جمع کنیم با اون اتفاقاتی که به سر امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها بردن، حیث و ضربوها، من دیگه ترجمه نمی کنم، و اسقطوا جنینها و سعوا فی احراق بیتها علی من فیه، میخواستن خونه رو با اهلش بسوزونن، و در این خانه کیا بودن؟ امیرالمومنین بود، فاطمه زهرا بود، حسن بود و حسین علیهم السلام. نکته بعدی، سوم، اصلا نمیشه مسئله امامت و خلافت بر امت رو با مسئله امامت جماعت در نماز قیاس کرد. شما در شرایط امام جماعت علم شرط دارید؟ چی شرطی در شرایط امامت؟ یکی عدالت، یکی قرائت دیگه. عادل باشه، یعنی گناه کبیره نکنه، بر صغیره اصرار نورزه، و اینکه قرائتش درست باشه. در موضوع امامت صلات که علم شرط نیست، فقه شرط نیست، فقیه به نباید باشه، شجاعت شرط نیست، مدیریت شرط نیست. چهارم، چطور شما خودتون اهل سنت در موضوع نماز جماعت شما اصلا عدالت هم شرط نمیدونه؟ دیدید دیگه در اهل سنت هر کی جلو واسطاد یا علی، بقیه پشتش نماز میخونن. شما اصلا عدالت رو شرط نمیدونید، ولی در خلافت شرط میدونید؟ نمیشه که. یعنی امیرالمومنین بفرماید که خدا تو رو، پیغمبر تو رو برای دین ما جلو انداخته، شما خودتون میگین آقا تو نماز عدالت شرط نیست. میشه مگه؟ یعنی شما استناد بکنید به این که ابوبکر نماز جماعت خونده برای مردم که ما میگیم آقا نخونده، آقا پیغمبر اجازه نداده، پیغمبر او رو اومده زده کنار، پیغمبر دو نفر زیر بازوهاشو گرفتن گفته من رو ببرید به محراب که اجازه نداد کسی جای پیغمبر نماز بخونه، پیغمبر او رو منصوب نکرده، عایشه او رو منصوب کرده به نماز، عایشه بهش گفته برو نماز بخون طبق منابع خودتون. بعد شما در مورد همون آدمی که جلو وایساده میگید که عدالت شرط نیست. میشه عدالت تو نماز، طرف عدالت در نماز شرط نیست، بعد بیاد تو خلافتش عدالت شرط بدونید؟ شما این تناقض چجوری میخواید حل کنید؟ ما در خلافت و امامت شیعه چی و شرط؟ عصمت، باید معصوم باشه، خود امت رو راهنمایی کنه، بعد از جان همین حرفی که عرضی که قبلش داشتم از جانب خدای متعال باید منصوب داشت شده باشه بتونه جامعه رو اداره بکنه. و نکته بعدی اینه که این حدیث صلات ابوبکر به ناس فی مرض رسول، این اصلا صحیح نیست، به امر پیغمبر نبوده. و کان علی علیه السلام یقول ان عائشه هی التي امرت اباها بالصلاه و ليس رسول الله. امیرالمومنین فرمود عایشه بود که به پدرش گفت برو نماز بخون. پیغمبر لحظه های آخر عمرشون، روز آخر حیاتشون بود، سنگین شده بودن به عبارتی و حالشون اصلا خوب نبود، عایشه ابوبکر رو فرستاد جلو، خبر به گوش پیغمبر رسید، از منزل پیغمبر تا مسجد که راهی نبود، در خانه پیغمبر به مسجد باز میشد، پیغمبر اکرم خودشون رو هر جوری بود رسوندن به نماز. و نکته آخر این که خلافت یک منصب دنیایی محض نیست، بلکه یک ریاست دینی و الهی در درجه اول. و این روایت رو ما به هیچ وجه نمیتونیم قبول کنیم که امیرالمؤمنین آمده باشن و فرموده باشن که خلاصه ما بیعتمون رو از تو پس نمیگیریم. نه خیر، امیرالمؤمنین با ابوبکر بیعت نکرده. حالا این به همین مقدار باشه. من بحث بعدی که میخواستم عرض بکنم علل خودداری امیرالمؤمنین از بیعت بود که روایات مفصلی هم من در این زمینه آماده کردم، انگیزه های بیعت امام بعد از خودداری از بیعت، که انشالله اینو برای جلسه بعد اگه زنده بودیم عرض خواهیم کرد در جلسه 90. امروز جلسه 80 و چند عرض کردم؟ 9 بود، 89. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.